بسم الله الرحمن الرحیم. و ثانی و هو غیر المصرح فی مقدماته به نتیجه ولا به نقیزه ها یسمى اقترانیا کالمثال المتقدم فی اول البحث فإن النتیجه و هی شارب الخمر ترد شهادته غیر مذکورت به هیئتها صریحا فی المقدمتین ولا نقیزه ها مذکور تا آخر. بی زحمت این در رو ببندیم، در رو صدا نیست. خب عرض می شود که کلام در بیان انواع و اقسام قیاس بود. قیاس را از حیث ماده به پنج قسم تقسیم کردن: برهان، خطابه، جدل، مغالطه و شعر، که مبحث صناعات خمس مربوط به همین هاست. در باب ششم در جزء سوم کتاب اونجا کل مباحث بعد از حذف مقدمات همین پنج مبحثه، پنج باب. و یک بحث هم راجع به قیاس هست از حیث هیئت و صورت و شکل ظاهری قیاس، مع قطع نظر از اینکه موادش چی باشه، مقدماتش چی باشه، یقینیات باشن، مظنونات باشن، مخیلات باشن، هرچه. اینجا رو بحث می کردیم که قیاس از حیث هیئت و شکل در یک تقسیم اساسی به دو قسم منقسم شد: اقترانی و استثنائی. جهت بیان این دو قسم عرض کردیم که کل صوری که متصور هست در اینجا چهار صورته که دو صورتش قابل تصدیق نیست و دو صورتش علاوه بر این که متصور هست قابل تصدیق هم هست، قابل قبول هم هست، که همین دو قسم مورد نظر ما رو تشکیل میدهن. حالا اجمال چهار صورت این بود که گاهی صورت اول نتیجه یا نقیز نتیجه هم به مادهش و هم به هیئت و شکلی که الان تو نتیجه داره و همه این جهات صریحا در مقدمات قیاس آمده ذکر شده. این اسمش هست قیاس استثنائی و دو مثال هم داشت. یه مثال برای اونجایی که خود نتیجه به صراحت در مقدمات آمده باشه، یه مثال برای جایی که نقیز نتیجه به صراحت در مقدمات آمده باشد. ملاحظه فرمود صورت دوم این بود که نتیجه یا نقیز نتیجه نه به مادهش و نه به هیئتش هیچ کدام در مقدمات ذکر نشده، مطرح نشده، ارتباطی به این مقدمات مذکور ندارد، این صرف فرض است، تصوره، قابل تصدیق نیست، زیرا بین مقدمات و نتیجه باید سنخیت باشه، پیوند باشه، تا از اون مقدمات به این نتیجه منتقل بشیم برسیم. سنخیت نباشد که فایده نداره. شما از علم به این که آسمان بالای سر ماست و زمین زیر پای ماست به این نتیجه میرسید که مثلا خورشید حرارت داره، به این نتیجه میرسید که انسان جوهر است، به این نتیجه میرسید که انسان جسم است، فلان، ابدا، باید ارتباط باشه، پیوند باشه. پس اینم قطعا باطل. صورت سوم که باز هم صرف تصور هست این است که نتیجه یا نقیز نتیجه به مادتها در مقدمات نیامده اما به هیئتها و صورتها آمده باشد، این هم قطعا باطله، چون هیئت به شکل روی ماده میاد. بدون ماده هیئتی هم نیست، بدون مصالح ساختمانی هم نیست، یه چیز بدیهیه. اینم باطل. صورت چهارم این است که نتیجه یا نقیض نتیجه به صراحت در مقدمات قیاس نیامده، به هیئتها و به مادتها، ولیکن به ماده تنها در مقدمات ذکر شده، اون هم به صورت پراکنده، نه با همین شکلی که تو نتیجه داره، با این شکلی که تو نتیجه دارد موضوع محمول کنار همه، با هم یه قضیه را درست کردن، به همین صورت تو مقدمات نبوده، یه جزءش تو مقدمه اول آمده بود، یه جزءش تو مقدمه ثانی آمده بود، اینا رو با هم جمع کردیم، یه نتیجه در آمده، یه قضیه درست شده. مثل مساله ساختمانی که آجرش در فلان کارخانه بوده، مثلا آهنش در فلان جا بوده، رفتیم همه رو خریدیم و جمع کردیم و با یه نظمی کنار هم اینا رو چیدیم گذاشتیم، شده یک ساختمان، موادش پراکنده موجوده، شکلش و فعلیتش و صورتش در مقدمات نیست، اون صورت در نتیجه ظاهر میشه که حد وسط میره کنار، این موضوع محمول کنار هم قرار میگیرن، یه قضیه درست میشه، یه شکل پیدا میشود، این صورت جدید در مقدمات نبود. این قسم چهارم که به مادتها نتیجه تو مقدمات هست ولی به هیئتها نیست، به تعبیر دیگر بالقوه هست اما بالفعل نیست. این بالقوه یعنی همون به مادتها، بالفعل یعنی به هیئتها و صورتها، چون صورت فعلیت شیء است، شکل فعلیت شیء است، ممکنه ماده باشد، این استعداد قابلیت آمادگی داره به این شکل در بیاد، ولی هنوز در نیامده، وقتی در آمد فعلیت پیدا می کند، بالفعل می شود. پس در قیاس استثنایی نتیجه هم به ماده و هم به هیئت، هم بالقوه و هم بالفعل در مقدمات آمده، ولی در قیاس اقترانی قسم چهارم که الان می گیم، در قیاس اقترانی نه، نتیجه به مادهش و بالقوه تو مقدمات هست، پراکنده، موادش هست، مصالحش هست، ولی به هیئت و فعلیتش به این صورتی که الان پیدا کرده تو مقدمات نیست، فقط در نتیجه آمده، نه در صغرا هست و نه در کبر. این صورت چهارم هم اسمش هست قیاس اقترانی. پس چهار صورت متصور، دو صورت قابل تصدیق و قابل قبول نیست، باطل محال است، دو صورت قابل قبول است. صورت اول شد قیاس استثنائی، علاهده اقسامی داره، صورت چهارم هم شد قیاس اقترانی. حالا الان بحثمون راجع به همین قیاس اقترانی است. اول مثال میزنن که چی جور این نتیجه به مادتها تو مقدمات بود و به هیئتها نبود. همون مثال درس قبل شما میگفتید شارب الخمر فاسق، یه مقدمه، و کل فاسقین ترد و شهادتو، اینم یه مقدمه، نتیجه میگرفتید شارب الخمر ترد و شهادتو. این قضیه شارب الخمر ترد و شهادتو به همین شکلی که داره، این موضوع از اونم محمولشه، تو صغرا آمده بود؟ نه، تو صغرا یه جزءش آمده که کلمه شارب الخمر باشه، نه هر دو، با همین شکل تو کبرا آمده، مقدمه ثانی آمده؟ نه، اونجا هم یه جزءش آمده بود که ترد و شهادتو باشه، ولی به برکت فاسقون که اسمشو میگذاریم حد وسط، واسطه در اثبات، حالا امروز روشن میشه چرا اینجور بهش میگیم، به برکت فاسقون که با این هر دو مرتبط بود، پیوند داشت، ما بین شارب الخمر و بین ترد و شهادتو ایجاد نسبت کردیم، ایجاد پیوند کردیم، از اینها یه قضیه درست شده و در نتیجه خود نمایی می کند، وگرنه در مقدمات به این شکل نبود. ملاحظه می فرماید که مواد در مقدمات هست، یه ماده و یه جزء در مقدمه اول، ماده دیگر و جزء دیگر و حد دیگر قیاس در مقدمه دوم آمده و مجموع در نتیجه ظاهر شده، پس هیئت با همین شکل تو مقدمات نبود. حالا خود قیاس اقترانی در یک تقسیم دو قسم می شود. اقترانی حملی داریم، اون قیاس اقترانی است که همه مقدماتش هم صغرا هم کبرا قضیه حملیه باشه، و اقترانی شرطی داریم، اونم قیاس اقترانی است که هر دو مقدمش یا دست کم یک مقدمش قضیه شرطیه باشد. بهش خواهیم گفت اقترانی شرطی، چون مشتمل است بر قضیه شرطی. خود اقترانی شرطی 5 شعبه داره، چون گای هر دو مقدمه شرطیه متصلن، گای هر دو مقدمه شرطیه منفصلن، گای یه مقدمش حملیت یه مقدمه شرطیه متصله، گای یه مقدمش حملیت یکی شرطیه منفصله، گای هم یکی متصل است به یکی منفصله. شد 5 قسم، با اون یک قسم اقترانی حملی مجموع میشه 6 قسم. جا داشت اینجا 6 مثال بیارن برای این 6 قسم و تفصیلشو بگذارن به آینده، ولی ایشون به 2 مثال قناعت کردن. ما 6 مثال ذکر میکنیم و تفصیلشو در مباحث بعدی در باب قیاس اقترانی شرطی باید دنبال کرد. مثال اول، اونجایی که هر دو مقدمه حملیه باشه، قیاس هم میشد اقترانی حملی. چند بار مثال زدیم تا حالا، همین مثال درس قبل الانم تکرار شد از همین قسمه، شارب الخمر فاسقون و کل فاسقین ترد و شهادتو، فشارب الخمر ترد و شهادتو قضیتون، یعنی قیاسون اقترانی یون حملی، هر دو مقدمش حملیه نتیجهش هم قضیتون حملی. یا العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث که مثال مکرر زدید. این یک مثال برای اقترانی شرطی که هر دو مقدمه شرطیه متصله باشه. یه مثال ایشون میزنن، یه مثال مشهور دارن. مثال مشهور این است که کلما کانت شمس و طالعه کان النهارو موجودن، این صغرا یه مقدم، و کلما کان النهارو موجودن کان العالم مضیئن، جهان روشن میشه، اینم کبرا یه مقدمه. نتیجه میگیریم فکلما کانت شمس و طالعتن کان العالم مضیئن، اون حد وسط رفت، النهارو موجودون رفت، این باقی مونده مقدمه قضیه اول و تالی قضیه دوم. کلما کانت شمس و طالعه کان العالم مضیئا. مثالی که مرحوم مظفر دارن یه مثال فقهی است، این است که کلما کان الماء جاریا کان معتصما، هرگاه آب جاری بود حتما دارای عصمته، یعنی به مجرد ملاقات با نجاست متنجس نمیشه، منفعل نمیشه، مگر یکی از اوصاف ثلاثش متغیر بشه که در جای خود بیان شده، رنگش، طعمش، بوش، اینا. این صغرا کلما کان الماء جاریان کان معتصم، و کلما کان معتصمن کان اینجوری که لا یتنجس به مجرد ملاقات با نجاست، کلما کان معتصمن لا یتنجس به ملاقات نجاست، مگر تغییر پیش بیاد، مجرد ملاقات موجب انفعال نمیشه. یا بفرمایید لا ینفعل، منفعل نمیشه، متنجس نمیشه، به صرف ملاقات. نتیجه میگیریم فکلما کان الماء جاریا لا ینفعل لا یتنجس به مجرد ملاقات، هر دو شرطیه متصله، نتیجه هم شرطیه متصله. این دو. مثال سوم، اونجا که هر دو شرطیه منفصله باشن، نتیجه هم یک شرطیه منفصله باشن، دائما اما ان یکون العدد فردن و اما ان یکون زوج، و این یک قضیه، و دائما اما ان یکون زوج و زوج از زوج و اما ان یکون زوج الفرد، یا عدد زوج خودش زوج یک زوج است مثل 4 نسبت به 2 زوج و زوج، و یا زوج الفرد است مثل 6 نسبت به 3 عدد 6 زوجه، ولی تقسیم میشه به 2 قسمتی که اونا فردن، دو تا عدد 3 و قص الهازا. پس از زوج هم اما زوج و زوج و اما زوج و فرد، نتیجه میدهد فدائما اما ان یکون العدد فردن و اما ان یکون زوج از زوج و اما ان یکون زوج از فرد. اینم نتیجه اونی که حد وسط شد کلمه زوجون هست، در هر دو مقدمه آمده بود، حالا تو نتیجه خود زوجون نیست، زوج و زوج هست، زوج الفرد هست، ولی زوجون تنها دیگه نیست، مقسم نیست، فردون هم هست. این سه مثال چهارم برای اونجایی که یه مقدمه حملیه باشد یکی متصله، مثل این مثال هذا الشيء انسان و کلما کان الشيء انسانا کان حیوانا فهذا الشيء حیوان، یکی حملیه یک شرطیه نتیجن. پنجم مثال برای اونجایی که یه مقدمه حملیه باشد و یکی متصله، هذا عددون، هذا الشيء عدد، و دائما اما ان یکون العدد زوجن و اما فردن، فهازا اما زوج و اما فرد. مرحوم مزفرم یه مثال دارن که ما در مثالیشون تصرف میکنیم، چون فرمودن الاسم و کلمتون، ما میگیم که هازه هازه الکلمه اسمون، اینجور این یه قضیه، هازه الکلمت و اسمون مثلا زی، و دائما اما ان یکون الاسم معربن و اما ان یکونه مبنیان، اون حملیه اینم منفصله، نتیجه میگیم که فدائما فهذه الکلمه اما ان یکون معربا و اما مبنیان، پس هذه الکلمه اسم و دائما اما ان یکون الاسم کذا و اما کذا، فهذه الکلمه اما معرب و اما مبنی، اینجور مناسب تر. ایشون گفتن الاسم و کلمتون و الکلمتو اما معرب، این ناقص کلمه که اینجور نیست، کلمه حرف هم توش هست، معرب و مبنی نده، دو قسم نده، فعل هم توش هست، حالا فعل دو قسم داره ولی حرف دیگه معرب و مبنی نداره، اعراب پذیر نیست. لذا این مناسبه مثال بهتر است که هذه الکلمه اسم و دائما اسم یا این است یا آن، یا معرب است یا مبنی، هذه الکلمه یا معرب است یا مبنی، به هر حال مناقشه در مثال مهم نیست. و مثال ششم برای اون جایی که یک قضیه یه مقدمه متصله باشد یکی منفصله، کلما کان شی ثلاثتن کان عددن، یه شی وقتی ثلاثه بود عددم هست، و دائما اما ان یکون العدد زوجن و اما فردا، اون متصله این منفصله، نتیجه میدهد فکلما کان شی ثلاثتن اما زوجن و اما فردون، یه قضیه شرطیه متصله که مقدمش خودش قضیتون به تالیش هم منفصلتون. قبلا اینا رو در اقسام شرطیه ملاحظه میکردید که چقدر پیچ در پیچ بود انواع و اقسامش. این حالا اجمالا 6 مثال اینجا عرض کردیم، خاطر شریفتون بماند یا نماند این مثال ها رو بعدن هم در جای خودش تکرار خواهیم کرد و با دلیل و برهان روشون بحث میکنیم، حالا صرف مثال مایلم بودید حاشیه مولا عبدالله این مثال ها رو پشت سر هم ذکر کرده، هر 6 مثال را در اول فصلون در قیاس اقترانی شرطی اونجا مراجعه داشته باشید، نبودیدم حالا حوصله کردید در مباحث اقترانی شرطی همین کتاب مثال ها میاد. خب تا اینجا ما هرچه گفتیم و نگفتیم در این دو سه جلسه، تعریف القیاس، اصطلاحات القیاس، اقسام القیاس، همش مقدمه بود، حالا وارد میشیم در مباحث اصلی باب قیاس. در باب قیاس به حسب ماده، همون 5 باب صناعات خمسه، فعلا کاری نداره، به حسب هیئت 3 باب داریم که محور مباحث ما در باب قیاس همین 3 بابه. الباب الاول قیاس اقترانی حملی که از امروز شروع میشه، الباب الثانی قیاس اقترانی شرطی که در آینده داریم، الباب الثالث قیاس استثنایی، این 3 باب. اما حالا باب اول یا قیاس اقترانی حملی، باز قبل از این که وارد بشیم در تقسیمات قیاس اقترانی حملی به اشکال 4 که اونا مهم است، ابتداعا 2 نکته رو به عنوان مقدمه بازم ذکر میکنم که این 2 مقدمه هم مقدمه این قیاس اقترانی حملی است، هم مقدمه قیاس اقترانی شرطی است، ولی هر دو هست. حالا اینجا ذکر میکنم، مقدمه اول مربوط به اصطلاحاتی است که در خصوص این دو باب به کار میره، اصطلاحات عامه رو دیدیم، اصطلاحات خاصه، اصطلاحاتی است که در خصوص قیاس اقترانی به هر دو قسمش، چه حملیش و چه شرطیش، مصرف داره، استعمال داره. مجموع 5 اصطلاح. این اصطلاحات رو با این بیان ایشون شروع میکنن که بالاخره هر قیاس اقترانی چه حملی باشد چه شرطی باشد الا ولابد از دو مقدمه تشکیل شد، شکی نیست، مقدمه اول مقدمه ثانی، و این دو مقدمه الا ولابد مشتمل بر سه حدند که یک حد حد مشترک است و حد متکرر هست که هم در مقدمه اولا آمده هم در مقدمه ثانیه و اون مهمه، اون نقش اصلی رو بازی میکنه، و یکی حد مختص به مقدمه اولاست که در نتیجه اون یکی موضوع واقع میشه یا اگر شرطیه باشن مقدم واقع میشه، حد دیگه مختصون به مقدمه ثانیه که در نتیجه اون حد محمول واقع میشه و یا اگر شرطیه باشد تالی واقع میشه. شد مجموع سه حد، الحد المتکرر و المشترک بین هر دو مقدمه، در هر دو تکرار شده آمده، الحد المختص به مقدمه اولا یا صغرا، الحد المختص به مقدمه ثانی یعنی به کبرا که در نتیجه موضوع و محمول واقع میشن یا مقدم و تالی. حالا اینها رو دیگه ما اول نمیگیم حد کذا مختص، همین اسماشون از اول میگیم، بعد در قالب مثال پیاده میکنیم. اون حد متکرر رو یا حد مشترک رو چند اسم داره، حد اوسط بهش میگن، حد وسط بهش میگن در قیاس اقترانی، حجت هم بهش میگن، واسطه در اثبات هم بهش میگن. اما این که حد اوسط یا وسط بهش میگوین لتوسطهی بین الحدین و بین الطرفین در نتیجه، چون این واسطه است، این وساطت داره بین حدین. یعنی چه؟ یعنی حدین اونی که در نتیجه یکی موضوع شده یکی محمول، یکی مقدم است یکی تالی و یک قضیه درست کرده، اون حدین فی نفسهما فی انفسهما به هم ارتباطی نداشتن، راه نداشتن، با همدیگه قهر بودن، از یکدیگر بیگانه و اجنبی بودن. این حد وسط که به هر دو راه داشت، با هر دو ارتباط داشت، پیوند حسن داشت، این آمد واسطه شد و موجب شد که اون دو حد دیگر به هم راه پیدا کنند، پیوند پیدا بکنند، بر یکدیگر قابل حمل باشند، از اونها یک قضیه درست بشه به نام نتیجه. پس این که حد وسط یعنی واسطه، لتوسطی بین الحدین، این وساطت کرد. بخوایم تشبیه بکنیم مسئله اون دو تا حد با حد وسط، مسئله دو تا دولت مثلا یا دو تا شخص است یا دو تا قبیله است که با هم مشاجره دارن، اختلاف دارن، به هیچ وجه حاضر نیستن سر یک میز مذاکره جمع بشن. یه دولت ثالثی است با هر دو دولت روابط حسنه داره، هم با این دولت هم با اون، با خصمین طرفین دعوا، اون پادرمیانی میکنه، واسطه میشه و نمایندگانی رو، هیئتی رو از این دولت، هیئتی رو از اون دولت دعوت میکنه به کشورش، سر یک میز مذاکره اینا رو آشتی میده، با هم ارتباط برقرار. کار حد وسط اینه، این واسطه است. بعد که اونا آشتی کردن، اون واسطه پاشو کنار میکشه دیگه، خود اونا با هم مسائلشون رو حل میکنن، مشکلاتشون رو حل میکنن دیگه، واسطه همیشه باشون نیست. عیناً مسئلهش مسئله اینه. در استدلال هم حد وسط نقش اصلی رو بازی میکنه، لولا این واسطه اون طرفین موضوع محمول اصغر و اکبر ارتباطی نداشتن، اصلا بیگانه بودن، یکدیگر پشت کرده بودن، این آمد به هر دو مرتبط بود، واسطه شد بین اونها هم ایجاد ارتباط کرد، از اون اجزاء از هم گسسته یک قضیه به هم پیوسته درست کرد، شد یک قضیه به نام نتیجه. تشبیه جالبی دارن برای حد وسط، می فرمان که واسطه و حد وسط همانند شمعی است که خود می سوزد و آب می شود و محفل اکبر و اصغر را روشن نگه می دارد، اونها رو به هم ارتباط می ده، پیوند می ده. بعد دیگه خودش سوخت، فانی شد، رفت، در نتیجه دیگه خبری از واسطه نیست. این اکبر و اصغر هم که دست در دست هم، دست به گردن یک دیگر، با هم انس و الفت دارن، واسطه دیگه در کار نیست. عرض میشد که این تشبیه خوبی است. حالا تو روایات هم عالم حقیقی رو به شمع، به شمعه تشبیه کردن که خود میسوزه و آب میشه و محفل افراد رو و محفل افکار رو روشن نگه میدارد، کاری که بزرگان از علمای اسلام داشتن، مصداقش امثال حضرت امام ها، مرحوم شهید مطهری ها و سایر علمای بزرگ دین، مراجع معظم، اینها هستن که خب واقعا مثل شمع هستن، یعنی زندگیشون به حکم شمع رو دارد که خودشون میسوزن، آب میشن، همه لذات رو بر خودشون تحریم کردن، در گوشه نشستن، مشغول تحقیق و تألیف و امثال ذلک، محفل علمی طالبان علم رو همیشه روشن نگه میدارن. علی حال مسئله واسطه، مسئله اون شمع، این یک یه اصطلاح حد وسط، بهش حجت هم میگن، چون به واسطه او یحتج، به برکت این واسطه و حد وسط یحتج به ثبوت اکبر برای اصغر، محمول برای موضوع، تالی برای مقدم، از این حجتون، یعنی بهی یحتج به واسطه او احتجاج، لولا این احتجاجی در کار نبیگانه بود. واسطه در اثبات هم بهش میگن، اثبات یعنی تصدیق، یه واسطه در ثبوت داریم که مال خارجه، مال واقع و نفس الامره، در واقع علت واسطه است برای ثبوت معلول و وجود معلول، یه واسطه در اثبات داریم که در ذهن ما انجام میگیره، در محیط ذهن ما، این قضیه واسطه در اثبات اون یکی هست، این حد وسط میشه واسطه در اثبات اکبر برای اصغر در ذهن ما. حالا به حسب خارج ممکنه واسطه در ثبوت هم باشه، واقعا ممکنه نباشه، اونا مباحثی است که در آینده انشالله روشن میشه. فعلا همین اندازه واسطه در اثبات، یعنی واسطه در تصدیق ذهن، به واسطه این اوسط است که ذهن ما یصدق به این که العالم حادث، و الا اگر تغییر واسطه نمیشد، حدوث برای عالم ثابت نمیشد. این یکی از اون اصطلاحات حد وسط که چند تا اسم پیدا کرد. اصطلاح دیگر کلمه اصغر است. اصغر اون کلمه ای را گویند که در نتیجه موضوع واقع شده یا مقدم واقع شده، یسمى به اصغر. چرا؟ چون معمولا دایرش از دایره محمول یا تالی کوچکتره. اصغر این کوچکتر، این دایرش معمولا، وقتی میگیم الانسان و حیوان، خب انسان کجا، حیوان کجا، حیوان شامل انسان میشه، شامل غیرم، معمولا موضوع دامنش کوچکتر است از محمول، یسمى به اصغر. گاهی ممکنه مساوی باشه مثل انسان و ناطق، گاهی ممکنه بالعکس باشه، موضوع هم باشه مثل حیوان و انسان، ولی معمولا چنین است که موضوع اخص، کوچکتره، یسمى به اصغر. پس اصغر اون کلمه ایست که در نتیجه آمده موضوع واقع شده، و اون مقدمه ای که مشتمل بر این کلمه اصغر هست، اون مقدمه یسمى به صغرا، صغرا یا قیاس، مقدمه کوچکتر، صغرا بهش میگن، به اشتمالی علل اصغر. این شد سه اصطلاح، حد وسط، اصغر، صغرا. دو اصطلاح دیگه است به نام حد اکبر. اکبر اون کلمه ایست که در نتیجه میاد محمول واقع میشه، در نتیجه محمول واقع میشه، بر موضوع، بر اصغر بار میشه. چرا اکبر بهش میگن؟ چون معمولا و غالبا دامنش وسیع‌تره، بزرگتر است، افراد بیشتری رو شامل میشه، مثل حیوان نسبت به انسان اکبره، جسم نسبت به حیوان اکبر است، جوهر نسبت به جسمون اکبر است، فلان. و اون مقدمه این که این کلمه توش آمده در ذکر شده، یسمى به کبرا، مجموع میشه دو مقدمه، یکی صغرا یکی کبرا، این دو مقدمه مشتمل است بر سه حد، یکی حد اصغر در صغرا آمده، یکی حد اکبر در کبرا آمده، یکی حد اوسط که در هر دو تکرار شده، و اون واسطه در اثبات و واسطه در این قضیه و نتیجه نیست که ملاحظه فرمودید، یا اصطلاحات این با. حالا همین اصطلاحات رو در قالب اون مثال دیروز باز پیاده می کنن. شارب الخمر فاسقون و کل فاسقین ترد شهادتو، فشار بلخمر ترد شهادت و خب اون اصطلاحات رو پیدا بکنید. فشار بلخمر فاسقون میشه سقرا مقدمه اون. اصغر شار بلخمر است که در نتیجه موضوع واقع شده. فاسقون حد وسطه که در هر دو تکرار شده هم در مقدمه اولا. ترد و شهادت او حد اکبر است که در کبرا آمده و قضیه ثانیه رو بهش میگن کبرا. این سه کلمه همه اینها رو داره در این دو مقدمه همه جمع صغرا، کبرا، اکبر، اوسط، اصغر همه اینا مجتمع هستن. ضمناً ایشون میفرمایند که ما در مباحث بعدی دیگه رمزی اینها رو میاریم، مثلا به جای اصغر و اون کلمه ای که در نتیجه موضوع واقع میشه میم میاریم، کلمه میم اشاره به موضوع نتیجه داره. مثلا به جای اکبر که در نتیجه محمول واقع میشه مثلا به میاریم یا جیم میاریم. رمزی خلاصه که این که اون علامت فاء جوابیه یا بنابر این که میخواستیم بگیم با علامت هندسی و ریاضی سه نقطه ازش یاد کردن که نتیجه رو در براهین هندسی و ریاضی با اون علامت مصدر میکنن در صدر نتیجه اونو، یعنی بنابر این، یعنی اذن پس چنین هست، این معنای اون کلمه است و اون رمز. رمزی بحث میکنن ولی خب روشن است که اصغر چیه، اکبر چیه فلان. و ضمناً اشاره میکنن که این اصغر که در نتیجه آمده موضوع واقع شده ممکنه در مقدمه اولا موضوع باشد کما در شکل اول و شکل ثانی از اشکال اربعه موضوع، ممکنه نه در مقدمه اولا محمول باشد ولی در نتیجه موضوع هست کما در شکل ثالث اوسط موضوع هست و اصغر محموله، و در شکل رابع که به عکس شکل اول هست. اینا دیگه مهم نیست، اینا رو الان نگیم، بگذاریم در جای خودش بیان بشه. مهم این است که اونی که تکرار شده میشه حد وسط، در هر دو مقدمه اول بیاد یا در هر دو مقدمه آخر بیاد یا در یکی اول در یکی آخر، مهم نیست. اونی که در مقدمه اولا مختصن ذکر شده اصغر بهش میگیم، حالا موضوع باشد یا محمول فرقی نداره. اونی که در مقدمه ثانیه مختصن آمده اکبر بهش میگیم، در موضوع آمده یا در محمول، در مقدم است یا در تالی، دیگه اینا مهم نیست. اینا وابسته به انواع اشکالی است که پیدا میشد که اشکال اربعه نامیده میشد و سیعتی. این بیان اصطلاحات. یه مقدارم از مقدمه ثانیه‌ای که اینجا برای قیاس اقترانی به هر دو قسمش میارن این است که قیاسرانی یه سلسله قواعدی داره، القواعد العامه للقیاس چه حملیش چه شرطیش، اینا رو داره. اگر این قواعد مراعات شد قیاس ما مراعات نشد منتج نیست. قاعده پنج قاعده است این قواعد عامه. ده اول همین است که الانم گفتیم، این که حد وسط به تمام معنی الکلمه تکرار بشه، در صغرا و کبرا تکرار بشه، هم لفظاً تمام کلماتش به عبارت تکرار بشه هم معنن تکرار بشه. پس اگر لفظاً تکرار نشد یا معنن تکرار نشد نتیجه بخش نیست. حالا دو مثال میزنیم، سه مثال بزنیم، یکی برای اونجایی که واقعاً تکرار شده لفظاً و معنن. اینو مثالشو داشتیم، شارب الخمر فاسق و کل فاسق، این کلمه فاسقون همون حد وسط، العالم متغیر و کل متغیرن حادث، همین کلمه متغیرون حد وسط، این که روشنه. دو مثال بزنیم برای اونجایی که به درستی تکرار نشده و لذا نتیجه هم نمیده، یکی برای جایی که لفظاً اشکال داره، خلل داره، تکرار نشده، یکی هم برای جایی که معنن اشکال داره. اما اونجایی که لفظاً اشکال داره تکرار نشده، این مثال معروفی است که در عربی هم هست، در فارسی هم هست، گاهی هم نوعی که مثلا چهار کلمه از منطق خوندن اینو ممکنه براتون مطرح هم بکنن. در فارسی میگم دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، پس دیوار گوش دارد، این نتیجه درسته که غلطه، دیوار که گوش نداره، از کجا اشکال مالو کجا اشکال در کجا. در عربی میگن الحائط فیه فأرتون، دیوار درش موش، و کل فأرت لها اذنان، هر موشی هم دوتا گوش داره، فأر له اذنان، پس دیوار دوتا گوش داره، این که غلطه، این که بلوجدان باطله. اشکال کار کجا؟ اشکال کار این است که حد وسط به درستی تکرار نشد. دقت بفرمایید، حالا ما هر دو مثال رو حساب میکنیم، ایشون عربیش حساب کرده، ما فارسیش اول حساب کنیم. در فارسی میگیم دیوار موش دارد. موضوع این قضیه چیه؟ دیوار. محمولش چیه؟ مجموع موش دارد. بعد هم میگیم هر موشی گوش دارد، اونم موضوعش موش هست، گوش دارد هم محموش. خب اشکال چیه که اون نتیجه غلط در آمده که هر دیواری گوش دارد؟ دروغه بل وجدان. اشکالش نیست که حد وسط درست تکرار نشده. چطور؟ این که میگیم دیوار موش دارد، این موش دارد رو تجزیه تحلیل بکنیم. دارد یعنی چه؟ کلمه دارد غیر از اسبه، نگفتیم دیوار موش اسب که قضیه دروغ میشه، میگیم موش دارد صدقه. این دارد یعنی چه؟ وقتی میگه فلانی مال دارد، مقام دارد، علم دارد، جوانی دارد، این دارد یعنی چه؟ دارد به عبارت اخرى یعنی دارای این ویژگیست، دارای مال است، دارای مقام است، دارای علم است. پس دیوار موش دارد یعنی دیوار دارای موش است. محمول میشه دارای موش، نسبت هم که اون اصله که نیومده، دارای موش است. حالا در کبرا گفتیم به هر موشی گوش دارد، پس حد وسط به درستی تکرار نشده. اونجا این بود که دارای موش است، اینجا این است که موشی اون دارایه نیامده. اگر اون حد وسط رو همه شو بیاریم بگیم و هر دارای موشی دارای گوش است، در کبرا بازم غلط. نه خیر، هر دارای موشی دارای گوش نیست، دیوار دارای موش هست ولی خودش دارای گوش نیست، صاحب گوش نیست، بازم غلط. کلشو بیاریم غلط، ولی لازم نیست کلشو بیاریم، کل محمول یه جزء محمولن که بیاد واسطه بشه اشکالی نداره. ما واسطه رو اون کلمه موش قرار میدیم در هر دو، میگیم دیوار دارای موش هست، این موش واسطه که جزء محموله، و هر موشی در کبرا کل موضوع هست، و هر موشی دارای گوش هست. اون وقت نتیجه چی میشه؟ حد وسط کلمه موش تنها برداشته میشه، نتیجه میشه دیوار دارای چیزیست که او دارای گوش هست و درست هم هست. نه این که خود دیوار دارای گوشه، دیوار دارای موجودیست که او دارای گوش هست. پس حد وسط کل دارای موش رو بیاریم، کبرا کذبه. خود کلمه موش را که جزء محمول است میاریم حد وسط قرار میدیم، بعد اون دارایه میمونه، تو نتیجه میاد، نتیجه میشد که دیوار دارای موجودی است که اون موجود دارای گوش هست. معنام درسته؟ پس دیدیم که حد وسط به درستی تکرار نشده، و یا به غلط حد وسط رو گرفتن که پس دیوار موش داره گوش دارد، نه، دیوار دارای چیزی است که اون چیز دارای گوش هست. این مثال فارس. در مثال عربی هم میگیم الحائط لهو فأرته، لهو فأرتون، بعد دیوار برای او موش هست، درش موش. خب موضوع چیه؟ الحائط. محمول چیه؟ مجموع این خبر مقدم و مبتدای مؤخر لهو فأرتون، این مجموع. بعد در کبرا گفتیم و کل فأرتون، نگفتیم کل ما لهو فأرتون، لهو رو نیاوردیم، گفتیم خود فأره، کل فأرتون لها اذنان. بعدم گفتیم که فلحائط له اذنان. این اشکالش نیست که حد وسط به درستی تکرار نشده. در صغرا حد وسط له فأرتونه، ولی در کبرا خود فأرتون آمده، این لهوش نیامده. لذا اگر این مجموع را بیاریم باز کذبه، که الحائط له فأره و کل ما له فأرتون له اذنان. نخیر، هر چیزی که برای اموش هست برای خودش هم گوشه، نه دیوار در او موش هست ولی دارای گوش نیست، غلط میشه. ناچاریم حد وسط متکرر رو اون کلمه فأرتون تنا بگیریم، لهو رو در نتیجه بیاریم. فأرتون تنا که در مقدمه اول جزء محمول است، نه تمام محمول، در مقدمه ثانی کل موضوع است، این حد وسطه. اگر این حد وسط شد نتیجه این میشه کل ما، نتیجه این میشه الحائطو ما لهو فأرت، تعبیر ناقصه، فارسیشو بگم حالا عربیشو نمیاد، حائط اونیست که برای او چیزیست که لهو اذنان یا فیه اذنان
نه این که خود حائط اوزنان داره. این لهو رو میاریم، الحائط ما لهو موجودیست یا شیئیست که فیه اوزنان، یعنی همون موش هست، دیوار چیزی دارد که دارای دوم. خب اگر کل لهو اوزنان رو بیاریم کبرات الان، خود لهو فعرتون، خود فعرتون تنها رو حد وسط قرار بدیم، درست میشه، نتیجه هم درست هست. منتها اون لهو رو باید بیاریم که در فارسی میگفتیم دیوار دارای چیزیست که در عربی میگیم حائط ما لهو، اونیست که برای او، یعنی دارای این هست. این لهو رو که بیاریم کاملا معنا درست میشه. پس دیدیم که حد وسط به درستی تکرار نشده، اون نتیجه غلطه. ولی وقتی حد وسط واقعی رو پیدا کردیم که خود کلمه فعرتون تنا باشد در عربی یا موش باشد در فارسی، نتیجه هم کاملا درست در آمد، دیگه اشکالی نداره. یه مثال هم بزنیم برای اونجایی که از حیث معنا تکرار نشده، این دیگه روشنه. مثل باب مشترکات لفظی که مشترک لفظی رو حد وسط قرار دادیم، در صغرا ازش یه معنا اراده شد، در کبرا معنای دیگه، نه همون معنا، همون معنا تکرار نشده، لفظش تکرار شده، معناش معنای دیگری است، معنای جدیدی است، لذا نتیجه نمی. مثلا فرض کنید که مثال زیاد داره، در باز است، هر بازی پرنده است، پس در غلطه. مثلا این شیر است و هر شیری درنده است، پس این شیر پستان گاو هم درنده است، این غلطه. مثال هم که ایشون میزنن این است که از ذهب و عینون طلا عین است. خب عین مشترک لفظی است، 70 نه، یکم طلا. و کل عینن تدمه، هر عینی هم اشک میریزد، میگرید، نتیجه بگیریم فذهب و تدمه، طلا گریه میکند، غلطه. چرا غلطه؟ چون حد وسط معنن تکرار نشده، در صغرا ازش اراده شده از یه معنا، اون طلا اون شیء معین جامد، در کبرا از عین اراده شده از چشم، این شیئی که دارای اشک هست، پس بنابراین معنن تکرار نشد، بزا منتج نیست. این سری قیاسات رو میگن مقالطه، نه استدلال، نه برهان. بنابراین باید حد وسط به تمام معنا، لفظاً معنن بی کم و کاست، در هر دو مقدمه تکرار بشه تا قیاس منتج باشه. اگر تکرار نشد منتج نیست. تا برسیم به قواعد بعدی. بعد ثانی، اولش که قیاس استثنایی بود، ثانی و اون ثانی که از اون چهار صورتی که من درست کردم میشه صورت چهارم. هوه و اون ثانی غیر المصرح فی مقدماته، اون قیاسی است که تصریح نشده در مقدماتش صغرا و کبراش، نه به خود نتیجه و نه به نقیص نتیجه، همین بالقوه آمده، موادش پراکنده آمده و الا هیئت نیامده. بسما این ثانی اقترانی، چون حدودش و اجزایش به هم مقرون است و لاکنه‌ای در کار نیست، واسطه نیست، فاصله نیست. کل مثال متقدم در اول بحث در بیان اصطلاحات درس دیروز، اون مثال شارب الخمر فاسقون که الان خودتون میگید، بیان مثال این است. فإن نتیجه، با اون نتیجه در اون مثال شارب الخمر ترد و شهادته، این نتیجه با همین شکلی که دارد موضوع محمول کنار هم، غیر مذکورتن به هیئتها و شکلها، صریحاً و به صراحت و فعلاً در مقدمتین، نه در مقدمه اولا این آمده بود، در مقدمه اولا تنها یه جزش بود، نه هر دو، نه در مقدمه ثانیه اونجا فقط یه جزش بود، نه هر دو، و نه نقیزش مذکور است، هیچ کدوم ذکر، نه خودش نه نقیزش. به این نماهیه این نتیجه مذکورتون در اون مقدمات بالقوه، یعنی موادش اونجا هست، بالفعل نیست، صورتش نیامده، فعلیت نه، موادش هست. به اعتبار وجود اجزایش و موادش، اون اجزای ذاتیش که موضوع محمولش باشه، فعل مقدمته این در صغرا و کبرا، اعنی از اجزای ذاتی حدین را، موضوع محمول را، اون حدین شارب الخمر یکی و ترد و شهادتو یکی، این دوتا هر کدوم در یه مقدمه بود، حالا تو نتیجه کنار همن. فإن كل واحد از این حدین مذکور فی مقدمه مستقل، اولی در مقدمه اولا، دومی در مقدمه ثانیه، حالا در نتیجه کنار هم. ثم الاقترانی شش قسم دارد، قد يتالف من حملیات، صغرا و کبرا مقدمات همه حملیان فقط، فیسمى قیاس اقترانی حملی، اسمش با خودشه، و قد يتالف من شرطیات، فقط این سه قسم دارد، هر دو متصله، هر دو مقدمه منفصله، یکی متصل یکی منفصل، شد سه قسم، همه شرطیان او شرطیتن به حملیه، این هم علاهده
دو قسم دارن، از یک شرطیه، از یک حملیه و یک شرطیه متصله، از یک حملیه و یک شرطیه منفصله. این دو با اون سه میشه پنج. حملی یک قسم دارد، شرطی پنج قسم، مجموع شد شش نو که مثال زدیم. و یسما شرطی هست چون مشتمل بر قضیه شرطی است. مثال این شرطی رو فقط دو مثال زدن، برای همین ما شش مثال زدیم و عرض کردیم بعدن هم میاد. مایلم باشید در حاشیه ملا عبدالله، اون حاشیه های قدیمی که محشان هست، صفحه 135 و 136 اونجا بیان شده. همه مثال ها پشت سر هم که من گفتم اونجا هست. حالا مثال اولیشون که هر دو مقدم شرطیه متصلن، نتیجم کذالک. کل ما کان الماء جاریان، هرگاه آب جاری باشه، مثل آب چشمه، آب قنات، اینا، کان معتصمن، دارای اسمته، دارای پاکیست، مانع دارد از این که فورا نجس بشه، به مجرد ملاقات نجس نمیشه، این قوه و توان درش هست. این صغرا مقدمه اولا. و کل ما کان معتصمن، هر چیزیم که معتصم شد، دارای اسمت شد، مانع داشت، کان لا ینجس به مجرد ملاقات با نجاست، بلکه با تغییر عهد و اوصاف متنجس میشه، نه به مجرد ملاقات. این یه دو مقدمه. سوم که نتیجه باشد با اون علامت هندسی هم مصدر شده، اذن فکل ما کان الماء جاریان کان لا ینجس به مجرد ملاقات با نجاست، اینم نتیجه. فمقدمتاه، دو مقدمه این قیاس، شرطیتان متصلتان، نتیجه همینه. مثال اون سالم، برای اونجایی که یکی حملیه باشد یک شرطی منفصله، مقدمه اولا الاسم و کلمتون، که ما به جاش گفتیم هذه الکلمه و اسمون، این کلمه زید مثلا اسم. مقدمه ثانیه بل کلمه اما مبنیتون او معربه، ما به جاش گفتیم و کل اسم اما مبنیون و اما معرب، اینجور مثال زدیم. نتیجه بگیرید که اذن اون علامت نتیجه الاسم اما مبنیون او معربون، نتیجه میشد یه قیاسه یه قضیه منفصله. فالمقدمه رقم یک شماره یک در این مثال حملیه است، الاسم و کلمه. مقدمه رقم دو شرطی منفصله است، بل کلمت اما کذا، نتیجه هم که روشن. خب این هر چی گفتیم مقدمات بحث بود، تعریف قیاس، اصطلاحات، اقسام. و نحنو نبحثو اولا از اقترانات حملیه در باب قیاس به حسب هیئت، ثم از اقترانیات شرطیه، ثم از استثنائی. پس سه باب داریم. الباب الاول الاقترانی الحملی، دو مقدمه دارد این باب، که این دو مقدمه مال همه اقترانیات هست، حملیش و شرطیش. مقدمه اولا حدود این اقترانی حملی، یعنی اصطلاحاتی که اینجا به کار میره، که پنج اصطلاح. یجب، این رو اینجور بیان میکنن، یجب ضرورت دارد که مشتمل باشد قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی کلن حملی یا شرطی، علا مقدمته، دو مقدمه صغرا کبرا. میون تجا این دو مقدمه مطلوب را، یه مقدمه تنا منتج نیست، باید دوتا باشد حد اقل. و یجب این مسلمه. و یجب ایزن ان تشتمل مقدمتان مجموعاً علا سه حد، حدود ثلاثه. یک، حد متکرر در هر دو مقدمه تکرار شده، مشترکون بین آما، قدر جامعشونه، هر دو اینو داره. دو، حد یختص بال اولا، در مقدمه اولا آمده است که در نتیجه همین حد موضوع میشه. سه، حد یختص به ثانیه، در مقدمه ثانیه آمده است که در نتیجه همین یکی میشه محمول یا میشه تالی. بل حد متکرری که المشترک بین هما، کارش اینه، هو الذی یربط، اون نبود که حد اول و حد ثانی به هم راه نداشتن، این رابط شد، واسطه شد، زون دولت ثالث. هو الذی یربط بین الحدین الاخرین، بین دو حد دیگر. و یه ضعف در نتیجه اینها رو به هم پیوند داد و خود کنار رفت، دیگه در نتیجه سر و کلش پیدا نیست و حذف میشود این حد متکرر، در نتیجه ای که تتعلف این نتیجه از اون دو تا حد مختص، از یکون احد الحدین موضوعا لنتیجه بل آخر محمولا، دیگه واسطه حاجتی بهش نیست. فهوه پس اون حد متکرر، حد مشترک، که شمعه، مثل یک شم میمونه که تفنی، فانی میکند نفسها، خود را، آب میشه میسوزه، لتوزیع لغیرها، تا روشنگر باشه برای غیرش، محفل اکبر و اصغر روشن بکند. و نعود برگردیم به اون مثال متقدم، شارب الخمر کذا،
که در مصطلحات عامه داشتیم به این مصطلحات خاصه و حدود رو هم برش تطبیق کنیم. لتطبیق این حدود مذکور بر اون مثال فنقولو الف کلمه فاسقون در اون مثال هوه مثال متقدم هوه این کلمه المتکرر المشترک اون حد متکرر مشترکی است که اعطا کرده است ربط را بین این دو حد بعدی به که اون دو یکیش به هست شارب الخمر و هوه الحد المختص به مقدمه اولا که در صغرا آمده بود شارب الخمر فاسق و بین جیم حد دوم ترد شهادتو و هوه الحد المختص به مقدمه ثانیه که در کبرا آمده بود. خب تنتج و مقدمتان بعد از این ربط این را که شارب الخمر ترد شهادتو به واسطه حذف حد مشترک. خب وقت سم و حضرات منطقی هر یک از این حدود ثلاثه مذکور را به اسم خاصی چه در اقترانی حملی چه در شرطی که گفت الف حد متکرر را بهش گفتن الحد الاوسط یا حد وسط. چرا حد وسط یا اوسط بهش میگن؟ اول حد المشترک اینو اسمشو گذاشتن حد وسط لتوسطی این واسطه شد بین دو رفیقش که با هر دو رابطه حسنه داشت هم با اصغر هم با اکبر این واسطه شد بین اون دوتا. در چی واسطه شد؟ در نسبت دادن احد به دیگری، نه اینکه عداوتشون رو بیشتر بکنه، اینا رو به هم پیوند داد. و یوسم با همین حد وسط ایزن الحجه گای به کل این مقدمات حجت میگن، معلومات تصدیقی گای به خصوص حد وسط حجت میگن. لأن این اوسط یحتج بهی الان نسبه بین الحدین، ما به واسطه او احتجاج کردیم، به واسطه او توانستیم نسبت بین اون دو حد مختص برقرار بکنیم، لذا میشه حجت واسطه در اثبات. و یوسم با ایزن این حد وسط الواسطه فل اثبات و تصدیق ذهن لأن بهی یتوسط، به واسطه این اوسط است که وساطت میشه در اثبات حکم و تصدیق ذهن بین الحدین که ذهن تصدیق میکنه. حالا گاهی واسطه در ثبوت هم هست و گاهی نیست، اونا بحثای دیگری است که در جای خودش بود. و نرمز و رمز میاریم برای این حد اوسط به حرف میم، در آینده در مثالها هر موقع میم میاریم اشاره به همین حد متکرره. اون یک به الحد الاصغر و اول حد اللزیم اون حدی است که یکون موضوع در نتیجه اون کلمه ای که در نتیجه موضوع هست حد اصغر بهش میگیم. و تو سما مقدمه ای که مشتمل است بر این حد اصغر اون مقدمه رو بهش میگیم صغرا که همیشه اول ذکر میشه. سوان کان این حد اصغر موضوعا در این مقدمه و در صغرا کما در شکل اول و در شکل سوم، در هر دو اینجوری هست که موضوعه. ناقص گفتم شکل اول و دوم، چون در هر دو در شکل اول خب این حد اصغر موضوع است، العالم متغیر، حد وسط محموله، در شکل ثانی هم حمل به هر دو، دوم حد وسط در هر دو محمول است، باز اون میشه موضوع. در شکل ثالث وضع به هر دو، سیوم اونجا حد وسط موضوع شده. این حالا موضوع هم در این صغرا کما در شکل اول و دوم، اما محمول هم در صغرا کما در شکل ثالث و رابع، ثالث و رابع این دو. حالا بعدا میاد تفصیلا و نرمز رو برای حد اصغر به حرف ب مثلا جیم الحد الاکبر و هو الذی یکون، اون کلمه ایست که حدی است که میباشد محمول در نتیجه. و تو سما مقدمه ای که مشتمل است در این حد اکبر کبرا کل فاسق ترد و شهادت و اون سوان کان این حد اکبر محمولا در این کبرا، محمول باشد در کبرا کما در شکل سوم، اونجا حد اکبر محمول است در کبرا، یا موضوع باشد در کبرا کما در شکل اول که این حد اکبر محمول، ناقص گفتم موضوع باشد، این حد اکبر موضوع باشد در کبرا کما در شکل ثانی که وسط محمول است و حد اکبر و حد اصغر هر دو موضوع هستند. حالا تفصیلا نمیاد و نرمز لهو برای حد اکبر هم به حرف جیم. خب اینم 4-5 اصطلاح بیان شد. بل حدان معن حد اکبر و اصغر یا سمیان طرفین، وقتی میگیم طرفین یعنی این دوتا حدین. فاذا قلنا مثال میزن رمزی، حالا کل و به میم، این به اصغر است میم اوسطه صغرا، قضیه کل قضیه میشه صغرا، و کل و میم جیم، میم اوسط است شکل اول هم هست، جیم هم اکبره مقدمه ثانیه و کبرا، ینتج این را علامت هندسی ازن کل و به جیم، مثلا بفرماد کل انسان حیوان، و کل حیوان جسم، و کل انسان جسم، به حسب المتکرر، اون حد متکرر یعنی میم را، یعنی حد وسط رو در نتیجه نیاوردیم حسبش. خب مقدمه دوم، القواعد العامه برای قیاس اقترانی. نل قیاس الاقترانی سواء کان حملیا او شرطیا، قواعد عامه اساسیتون که یجب توفر و فراهم بودن این قواعد در اون قیاس، لیکون این قیاس منتج، پنج قاعده عامه و اساسی اگر هر کدوم نباشد منتج نیست. به این قواعد عبارتند از: یک، تکرر حد الاوسط، حد وسط تمام معنا تکرار بشه لفظا معنا بی کم و کاست. یجب ان یکون حد وسط مذکورا به نفسی، خود به تمام معنا، هم در صغرا و هم در کبرا، من غیر اختلاف در لفظ و در معنا، و الا اگر اختلاف آمد لما کانه این حد اوسط، حدن اوسط متکررن، دیگه حد وسط متکرر نخواهد بود، منتجم نیست. و لما وجد الارتباط، یا اوجد این حد وسط ارتباط بین طرفین، دیگه ایجاد ارتباط هم نمی کند، و حاضر بدیهی روشن است، چون طرفین به هم ربط نداشتن، این میخواست رابط باشد که اینم اشکال داره، نمیتونه رابط باشه، پس ارتباطی نیست. دو مثال میزنن، مثال اول مال جایی که لفظاً تکرار نشده، مثال دوم مال جایی که معناً تکرار نشده. مثلا اذا قیل، در این مثال عربی، الحائط فیه فأرتون، یا له فأرتون، دیوار در اون دیوار فأرت، مثال فیه مناسب تره، من گفتم له، و کل فأرت لها اذنان، و هر موشی هم دارای دو گوش هست، هر دو صدق هست، فإنه لا ينتج كالحائط له أذنان، پس دیوار دو گوش داره، این نتیجه رو نمیده. چرا؟ لأن الحد الذي يتخيل، اون حدی که پنداشته میشود، انه حد اوسط هنا در این قیاس، که اون کلمه فيه فأرتون باشد، لم يتكرر، به تمام معنا تکرار نشده، در موضوع فيه فأرتون است، در معمول کلمه فأرتون تنها آمده، فيهش نیامده.